أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أبينا استعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صفحه 358 رو بیارین. بسم الله الرحمن الرحيم. القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة و این یستخففن خیر لهن الله سمیع علیم لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امهاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحه او صدیقکم لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیه من عند الله مبارکه طیبه كذلك یبین الله لكم الآیات لعلكم تعقلون صدق الله العلی العظیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل به. خب در بحث که در سوره معارکه نور پس از مبحث خانوادگی و اذن در بحث خانواده که عملا نشون داد با این آیه و القواعد و آیات دیگری که در جاهای دیگر داشتیم، تو همین سوره نور آیه 31 که داشتیم که مسئله ابداع زینت رو داره مطرح میکنه و اینها، معلوم بحث خانواده است و موضوع خانواده است. این بارها عرض کردیم مدل طرح یک موضوع مهمه. شما این رو اگر مسئله بکنید، مسئله درست شناسایی بشه و راه ورود به اون بحث درست شناسایی بشه، درسته. ولی اگر شما خودتون دو قطبیایی تعریف کنید که نامسئله رو بکنید مسئله، یه پدیده نامسئله رو بکنید مسئله، و اون موقع راه ورودی بحث رو هم اشتباه بگیرید، خب معلومه اون قضا در غیر راه ورودی خودش هضم نمیشه. ببینید، عرض کردم این مسئله چون تبدیل شده به گاهی اوقات به حجاب اجباری یا غیر اجباری، به این که حجاب داریم یا نداریم، حجاب وجه و کفینه یا چیز دیگه، اینها یا نامسئله است یا مسئله فقهی بحثه. ببینید مثلا حجاب اجباری یا قانونی یا غیر اجباری یا این بحث، این جزء راه های ورودی بحث خدا نیست. تو این بحث ها این راهش نیست، یعنی این راه ورود نکرده اصلا که اجباریست یا اجباری نیست. اینو طرح منافقین میدونه، طرح کفار میدونه، جنگ نر میدونه، علیه خانواده میدونه، این بحثو میدونه، ولی اصلا وارد این بحث نمیشه. کما اینکه وقتی وارد بحث وجه و کفین نمیشه، این فقه حجابه. مثل اینکه شما مثلا بگید خانواده یعنی مهر نفقه، این مهر نفقه تمکین، مثلا یه همچین بگید، خب این که خانواده نیست، این فقه خانواده است. این راه‌های اشتباهی که دارن میرن به دلیل اینی که خب مسئله خود شناسایی نشده توی قرآن. ببینید همین جوری شما کلا دور ببینید مسئله معلومه چیا. الان شما حجاب می‌بینید یاد چی می‌افتید؟ محرم نامحرم، درسته؟ این علامت محرم نامحرم مال خانواده است، مال غیر خانواده است؟ خانواده اصلا این بحث تفکیک خانواده ده، یعنی حجاب اساسا تقسیم بندی جامعه به خانواده و غیر خانواده است، چون که زن که تو خانواده حجاب نداره که. ببینید بعضیا میرن وای میسن رو عفاف وای میسن. ببینید عفاف درسته که همین تو همین آیه هم بود، عفاف نمیخوایم بگیم موضوع اصلی نیست، اصلا بی ربطه به قضیه است، نامسئله است، اما موضوع اصیل این قضیه خانواده و غیر خانواده است. و یعنی حیا و همه اینها چیزایی است که تو فرهنگ غرب هم معادلشو دارن. خب یعنی معادل داره، چیز نیکویی هم هست. حالا یعنی همون مادستی و حیا، منتهای مراتب از لطائف شریعت اینه که برمیگرده این مسائل رو تبدیل به پروتکل میکنه. این از خواص شریعته. نه تو این مسئله، تو مسائل اخلاقی هم همین کارو میکنه. مثلا شما میگید آقا من میخوام به لحاظ قلبی متواضع باشم. متواضع میگه خب بیا برای این قضیه یه پروتکل های رعایت کن. مثلا بیا ماشین آنچنانی سوار نشو، خریدای خونت رو خودت بکنی، تو روابط هست دیگه. بیا مثلا به بچه ها سلام کن، کفشتو خودت واکس بزن، نمیدونم از این. مثلا این تبدیل میکنه به چند تا پروتکل تواضع که چی بشه؟ که اون برگرده به عنوان یک هویت قلبی باقی بمونه. وگرنه اگر همینجوری بیام آدم متواضع باشه، من خب چیکار بکنم که متواضع باشه؟ همینجوری با آدم بگن عفت داشته باش، حیا داشته باش. چه کار بکنم که عفت داشته باشم، حیا داشته باشم، بتواند توی پروتکلی بمونه؟ میگن پروتکلش حجابه. ضمن این که بحث عفت و اینها هست، که میدونید که میشه بدون حجاب هم عفت داشت. بالاخره فرض کن طرف پوشششو مراعات میکنه، تو چی؟ مثلا یه مسیحیه، فرض کن متدین، پوشششو مراعات میکنه و عفت هم داره، یعنی کاملا تو قالب هایش. اما حجاب یه چیز مازادیه. حجاب پوشش هست به مازادش. یعنی چی؟ یعنی عملا داره جامعه رو تفکیک میکنه به خانواده و غیر خانواده. یعنی جامعه رو داره به این موضوع تفکیک میکنه. همه هم میدونن که حجاب مال خانواده است و اینه حیا یه چیزی که باید هم تو خانواده باشه هم بیرون خانواده باشه. مگه شما در خانواده میتونی بی حیایی بکنی، بی عفتی بکنی؟ توی خانواده ای که برادر هست، خواهر هست، این هست، اون هست، اینا هستن، مگه شما میتونی بی عفت، ولی میتونی بی حجابی بکنی؟ یعنی حجاب نداشته باشی، حجاب سن. و میتونی که اصلا قاعدش اینی که نداری. ببینید نکته ای که اینجا هست تفکیک جامعه به خانواده و غیر خانواده. این برای همین انقدر هویتی شده، حتی از روزگاران گذشته هویتی تر شده، بسیار عنصر نمادسازی شده. الان شما در هر جای دنیا برید اگه محجبه ببینید فهمید مسلمونه. خب محجبه یعنی مسلمون، معنی محجبه اینه. و امروزه سلاحی دست خانوما قرار گرفته، عجیب این سلاح. ببینید ما در جنگ با طاغوت، به خصوص کشور ما چون تو جنگه، مالزی تو جنگ نیست. ببینید ما در جنگ با طاغوت به هر جهت در همه موارد یا عقبیم یا پایا پاییم، کسی نمیتونه بگه ما جلوییم. یا مثلا بابای طرف رو در آوردیم، مثلا اینجوریه. مثلا فرض کنید به لحاظ اقتصادی، تو جنگ اقتصادی ما کلن جلوییم، الان زدیم ترکوندیم طرف مقابلو و یک حجمه جدی به آوردیم، اینجوری نیست. حالا اگه تریبون نماز جمعه باشه هست، خب ما پدر همه رو در آوردیم به همه جهت، ولی واقعیتش خب نیست. به جهت موشکی و فلان هم بگید خب نیست. بالاخره نمیگم اون که یه دونه دگمه بزنه ما رو کرده هوا و فلان، اون حرف نه، ولی به جهت تجهیزات نظامی نیست، به جهت اقتصادی نیست، به جهت مثلا فرض کنیم به جهات، به این جهات مثلا شما فهم، به جهت تکنولوژیک مثلا خارج از بحث نظامی. خب هرچی مغز تو دنیا اینا جمع کردن، برای همینه که ما دقیقاً آب مغزگیرمون نمیاد. یه دلیلش اینه، چون یه هرچی مغز جمع کردن بردن یه جا، پول آنچنانی بهشون میدن به جهت چیز همه ما. خب به جهت تکنولوژیک، خب ما از نظام طاغوت دقیقاً یا باید بگیم پایا پاییم یا عقب تریم دیگه جمع بندیش. ولی تو یه جنبه ما داریم تهاجم میکنیم، در یک جنبه فهم مونده که به شدت مهاجمیم. تو همین یه جنبه، تو جنبه فرهنگ و نرم افزار انقلابه، تو نرم افزار انقلاب، چون تو این یکی از عناصر هویتیش حجابه، خانواده است. حجاب یعنی خانواده، حجاب مساوی است با خانواده، معنی اصلا حجاب اینه. همه هم میدونن که حجاب در داخل خانواده نیست، حجاب یعنی تفکیک اجتماع به خانواده و غیر خانواده. چون اینجوریه و از اونجایی که واقعا نظام غرب تو این 200 سال اخیر خودش هم به خودش تهاجم کرده، تهاجم جدی کرده و خودش دقیقاً بابای خودشو به عزا نشونده، دقیقاً یعنی خودش هم مشکل داره، یعنی تو این 200 سال رسیده به جایی که برنامه‌هایی که برگزار میکنه یا آماری که میده، این آمار فرض سرمایید 4 بچه غیر مشروع از 10 تا آمار آمریکاییه که خودشون دیگه خیلی مدعی ان تو بحث خانواده، خودشون این پدیده رو اونا فاجعه ملی ازش یاد میکنه، به این پدیده میگن فاجعه ملی، یعنی خودشون درگیر شدن. یه برگه برنده دست ما مونده که به شدت هم هویت سازه، یعنی شما اگه میخواید نقش هویت سازیشو در کل دنیا نگاه بکنید، برای همینه که 401 این طرف میاد وقتی میخواد به هویت انقلابی ما حمله بکنه به حجاب حمله میکنه، اون طرف به هویت طرف مقابل میخواد حمله بکنه با حجاب حمله میکنه، یعنی کلن خیلی عنصر هویت سازی شده، یعنی وقتی میخواد اون طرف هم تعارض مدنی درست میکنه با حجاب درست میکنه، این طرف هم تعارض مدنی با حجاب درست میکنه. خب یعنی قدرت دو قطبی سازی بالا و یک چیه حالت نمادسازه. مثلا شما نگاه بکنید الان در مثلا دهه محرم دیدید که عمده مردم چیز میپوشن دیگه، مثلا مشکی میپوشن، وقتی عمده تازه این یه حرف قراردادیه که حالا مشکی میپوشن، یه حرف چیزش قرارداده بیشتر، و اگرم کسی نبوشه نمیگن مثلا تو الان دین خارجی یا مثلا داری به دستورات دینی پشت پا میزنی، کسی اینم تازه نمیگه. ولی وقتی که یهوی میبینید شهر سیاه میشه چقدر هویت سازی میکنن. خب یعنی همه میدونن یک هویتی وجود داره به نام امام حسین، عزای امام حسین، و میبینی همه جا پرچم سیاسی ها سیاسی ها همه خب پیرنا سیاه، مثلا میبینید حتی شیرینی ها سیاه، مثلا خورما میدن، کسی مثلا ناپلئونی نمیده، مثلا تو چیرم تو چون گرونم دلیل اینجوری هم داره، میبینید که همش اینجوریه این مدله. ببینید چقدر هویت سازه، ولی چون دائمی نیست هیچ، مثلا تو مردان ما چیز دائمی نداریم، حتی تو یهودیا اون کلاه کپه که میذارن کپایه یا کپه قبه فلان اینا که عرقچین یهودی هست، دیدیم عرقچین یهودی، اونم یه چیزی نیست که کلن بذارن. خب حتی لباس آخوندی ما خب یه معنایی داره، معناش این است که این دقیقا جزو وابستگانه و علماء این دینه، ولی معنای خانوادگی نداره، معنی خانواده نداره، یعنی من که اینو میپوشم کسی اینو فکر نمی کنه من الان خیلی خانواده دوست شده، من اصلا چنین معنایی کسی ازش برداشت نمی کنه. تنها عنصری که وجود داره دائمیه، نمادساز، حتی نماز نمادسازش بالاتر شده امروز. چرا؟ به خاطر اینکه شما یه نفر وقتی که نماز میخونه اگر فرادا بخونه و خوش نماز بخونه خیلی چه نیست، هویتی نیست، داره تو یه جای نماز میخونه، حتی اینم اگه نماز مساجد پر بشه و خالی بشه و اینا نمادسازی داره، نمیخوام بگم اصلا نداره، ولی یه چیزی که همینجوری راست راست تو خیابون داره راه میره، یه نمادی به نام حجاب، یعنی داره داد میزنه که من غیر اینی که وابستگی به یک نظام فکری دارم، خانواده و غیر خانواده بر من مهمه، من خانواده و غیر خانواده بر من اولویت دارم. این از اون چیزاییست که بابای طرف مقابل ما داریم در میاریم، یعنی خانم‌ها نمی‌دونن چه حملاتی داره. اصلا این که نرخ حجاب داره تو کشورهای میره بالا، کشور اروپایی، اصلا طرف میخواد تعارض کنه، فکر میکنه یکی از عواملش اینه که باید با حجاب تعارض کنه، یعنی برداره حجاب سرش بکنه تا مبارزه بکنه طرف مقابل. یعنی از حالت حجاب به حالت شعائر داره تبدیل میشه. ببینید قدیما شعائر نبود، چون که اونا هم حجاب داشتن، یهودی هم حجاب داشتن، ما هم حجاب داشتیم، حجاب داشتن یا پوشش خوب داشتن یا این کلاها رو مثلا میذاشتن همه اینا. ولی چون طرف مقابل عقب نشینی کرد، ما به برکت شریعت هنوز یه چیزی که همه میدونن که آه مثلا غیر وجه و کفین این اسلامیش اینه، حالا دیگه مانتو چادر طرف رعایت نمیکنه، کم رعایت میکنه، شل حجاب، ضعیف حجاب، بلا اینا، ولی اینه، اینا عظمت شریعت بدونید. ببینید چجوری به راحتی عبادت از دستشون گرفته شده، چون پروتکل نداشت. الان اندکی از چیزا میرن کلیسا، اندکی میرن کلیسا، ولی ما به برکت شریعت، همین 17 درکتی که به ما در حقنه کردن و یعنی به عبارتی به ما چیزی کردن، به ما چیکار کردن؟ نه چپاندن، نه به ما امر کردن، گفته یعنی گفتن که آقا همینی که هست بالا بری پایین بری درکت باید نماز بخونی، این برکت شریعت ها. ببینید به ما روزه رو امر کردن، گفتن بالا بری پایین، من اینکه مریض باشی کنن من نمیتونی این کارو. کسی هم روزه نگیره اینقدر نمادساز، مگر اینکه بیاد نماد روزه خاری بکنه، یعنی روزه خاریشو نمادسازی بکنه، برای همین جرم داره. تنها چیزی که الان راست راست داره تو دنیا را میره و داره تهاجم میکنه به طرف مقابل، به تمام هویت فرهنگی طرف مقابل، دقیقاً رو نقطه ضعف طرف مقابل داره بهش تهاجم میکنه، مسئله حجاب، هیچ مسئله دیگه وجود نداره. شما بدانید الان چه خشابی الان پره و چرا دشمن داره به این شدت مبارزه میکنه، چرا اینقدر برنامه‌ریزی میکنه. اگر اون قلاده چیز، قلاده اون هدی و اونها هدی و القلائد اینا جز شعائر الله، امروز به برکت این شریعت حجاب جز شعائر شده. هر جایی حفظ بشود، کسی که خانومی که حتی پوشش خودشو مراعات میکنه، حیای خودشو مراعات میکنه، میره خارج از که حجابشو برمیداره، نمیدونه خودشو چه خلع سلاحی داره میکنه. چون که شما که صرفا پوشیده باشی که معلوم نیست که زن مسلمانی، خانواده و غیر خانواده فرق داره. این اون عنصر نمادسازیه که میگه خانواده و غیر خانواده فرق دارد، اینه عنصر. قرآنم رو همین این وای میسه، نه روی این نکته که آقا یه خود بیایید این ورتر هم بشینید. لذا نکته مهم، آره بهتر میشه، نکته مهمی که هی اصرار میکنیم این بحث خانواده است، الکی نبرید این بحث رو حجاب، یعنی حجاب داریم یا نداریم در اسلام، این چه بحثیه که حجاب داریم، اصلا چه مسئله نامربوطیه این که یه میخوان اثبات کنن حجاب داریم. آه این که گذشتیم از این بحث که در اسلام ما حجاب داریم یا نداریم، که البته یه روایت های دیگه‌ای داره درست میشه از این بحث ها که باید جواب اون روایت ها رو داد، ولی مسئله این نیست. مسئله این نیست که حجاب داریم یا نداریم، قانونیه یا اجباری یا اجباری نیست، اصلا بحث اینا نیست. بحث اینه خانواده میخوای یا خانواده نمیخوای. اون عنصر هویتی که خانواده رو از غیر خانواده جدا میکنه، مثل اینکه عبادت میخوای یا نه، تشکر از خدا میخوای یا نه، میگی میخوام. اگه گفتی میخوام اینه نمازه. اگر خانواده و غیر خانواده این معنا داره تو سطح اجتماع، این با عنصر نمادساز حجاب انجام میشه و اینم همه فهمیدن. امروز امروز کل دنیا فهمیده، به خصوص چون که جوامع ما در گزارش میشه. مثلا شما حواستون به این نکته نیست که چرا آقایوهی وای میسه رو بحث ورزشکار زن با حجاب، گرچه برای ما چندان اهمیتی نداره. مثلا ورزش بانوان، مثلا حالی که چی مثلا میپره اسپیک میزنه، خب آقا داره به یک نکته ای توجه میکنه. وگرنه ما الگومون که چیز نیست که زن قهرمان فوتسالیست مثلا، این که الگو زنان ما نیست، داره به یه چیزی دیگه توجه میکنه که اون عنصر به شدت تهاجمیه. از این که یک المپیادی نمیدونم چی داره، مثلا فرض کنیم با پوشش اسلامی داره میه مدال طلای المپیاد مثلا نجوم رو دریافت میکنه، این چرا آقا اینقدر اینجا وای میسه؟ گرچه که اونجایی که داره تقریض از کتاب میکنه، میره تقریض از یه کتابای مثل خانوم ماه و شب ناتمام و تب ناتمام و اینا، میره از اونا که سری خانوم معمولی هن به عبارتی، به تعبیر امروزی یه خانوم های زحمت کشی هن به اینجوری، میره اونا رو تقریض میکنه. ولی وقتی که یه خانوم مدال میگیری یا ورزشکارامون، این میدونید که این چقدر به ذائقه دقیقت علماء اسلام تنگه. خب یعنی بیاد یه خانوم فوتسالیست رو مثلا آقا تشویق بکنه، یه تیم فوتسال بانوان، والیبال بانوان، این خیلی از ذائقه شریعت دوره، خیلی دوره یعنی. اما چرا آقا این کار میکنه؟ یه خاطر هوشمندی که آقا میدونه الان مرز جبهه‌ای که داریم به هم دیگه دریوری میگیم تو کجاست؟ تو حجاب بانوان. یکی از مردای جدیش اینجاست که به شدت هویتی شده. اما داریم به تمام هویت غرب که بعد از صنعتی شدن و فلان اینا یه کارایی کرد، ولی تو یه چیزای به شدت عقب افتاد و خودش هم میدونه عقب افتاده. تو این زمینه داریم به هویتش حمله میکنیم. ما باید دنبال تکنولوژیک و موشک و نمه همه اینا باشیم، ولی بخش جذاب ما بخش زنان هاست. این بدونید علی رغم این که میخوام وانمود بکنن نیست، بخش جذاب ما منطق نرم ماست، یعنی نرم افزاره که تو حوزه مقاومت هست، تو حوزه چی هست؟ مقاومت ها و عزمهای درونی هست. تو حوزه خانواده، تو حوزه خانواده رأس خانواده، یعنی اون چیزی که پیوند خانواده رو به هم دیگه میده زنه، اونم با حجابش داره میگه که من دقیقاً جامعه رو دارم تفکیک میکنم به خانواده و غیر خانواده. خیلی چیز عجیبه. شما تو غرب راه برید هم چه تفکیکی نمیبینید، اینجا راه میرید هم چه تفکیکی میبینید. به نظرمون هم نمیاد این چیز خیلی مهمه، به کاملا چیز مهمه. خب بهتون میگم این فضا رو نگه دارید تو فضای قرآن. بله یه روایت هایی هست که ما خورده روایت هایی هست سر بیهجابی که ما تو فضای اندیشه‌ای باید بشینیم اینا رو جواب بدیم. البته مثلا یه خورده روایتی هست، همه اینا هم غلط هم بهرهای از درست داره، میگن که آه شما پیشرفت، شما پیشرفت جهان کلن اینم توشه، یعنی بیهجابی هم توشه دیگه، شما نمیتونی دقیقاً پیشرفت جهان رو داشته باشی، دیجیتال باشی، این باشی، اون باشی و حجاب هم داشته باشی. و یعنی به هر جهت زنی که شما میفرستید دانشگاه میره کار میکنه، میره چی و فلان اینا، کما اینکه در حجابش تغییراتی ایجاد میشه. یعنی دیدید که الان ما هیچ موقع چادری با کوله پشتی که نداشتیم، که الان ما چادری با کوله پشتی هم داریم. این یعنی چی؟ یعنی باید تغییراتی در وضع حجاب انجام. میگن بیهجابی زائده پیشرفته و آرزه پیشرفته. شما کما این که نمیتونی جلو دیجیتال شدن جامعه رو بگیری، جلو اینم نمیتونی بگیری. این کمی بهره حقیقت داره، یعنی همه اینا مطلقا باطل نیست. به هر جهت این سبک زندگی خونه ها رو کوچیک میکنه، این سبک زندگی خانوما رو بیرون میاره، این سبک زندگی در حقیقت ارتباطات رو زیاد میکنه، طبیعتاً حجاب ها رو پایین میاره. این سبک زندگی شما نمیتونید اون خانوم با حجاب، مگه اینکه طرف واقعاً یه عزم جدی بود. یعنی اون چیزی که نمای کلی اینجوری. بعضیا میگن زیرساخت اقتصاد داره. یعنی شما برو اقتصاد درست کن این درست شه. خب یعنی خیلی وقتا اعتراضها اعتراض به اقتصاد طرف داره از این عنصر استفاده میکنه برای اینکه یه هویت به خودش بده، از عنصر بیهجابی برای اینکه به خودش یک هویت بده. اینم فی الجمله گاهی اوقات درست هست. گاهی اوقات میبرن سراغ عدالت، میگن شما برو عدالت درست کن. اینها گاهی اوقات اعتراضهای مدنیه به چیزهای دیگه که فهمیده شما یک هویت جدی پیدا کردی، سر این هویت شما داره با شما میجنگه. اینم فی الجمله روایت درستیه. اما روایت هر کدومش یه بهره هایی از چیز درست داره. اما اون چیزی که به شدت تو قرآن روش پایه شده مسئله خانواده است و به هم زدن خانواده، که حتی نسبت به والقواعد من النساء، یعنی زنان سال خورده ای که در حقیقت آوت آف سرویس هم هستن و همه اینها، نسبت به اینها هم واکنش نشون میده که آقا اینا درست نمیگم استثنان، اما حواست باشه استثنایی هن که نمیتونه متبرجات به زینه باشه، یعنی خودنمایی هم نمیتونه بکنه، نمیتونه فضای خانواده رو درگیر کنه که یه نفر بتونه ببینید خانواده والقواعد من النساء، بعد میاد روی چیز انگار این والقواعد من النساء این وسط داره چه نقشی بازی میکنه، اونجوری که قبلا گفتیم داره نقشه اینو بازی میکنه که خانواده رو به هم نزن، حتی زن سال خورده. خب که تو آیه 31 هم مفصلشو اونجا که زن غیر سال خوردهش هم همینه که نباید ابداع زینت بکنه مگر ماظهر، مگر مقداری که مشخصه، و یعنی بخواد کلن زندگی ها رو با یک سری ابداع زینت ها که عرض کردیم، برخیش ابداع زینت چیز نیست، حجاب به این معنا پوشش دقیقت وجه و کفه این غیر وجه و کفه این نیست، برخیش به این است که شما چقدر دل مرد رو میتونی خون کنی، یعنی دل جامعه رو با سری یا یه سری ابداع زینت ها، یه سریش مازهره و مازهره، یه سریش مثلا خب طرف دانشجوی دکتری هست، یه موقع است مثلا اونم برای اون جذابه، مثلا همچین فضاهایی مثلا جذابه، یه موقع هم هست داره نه هیچ داره مازاد تولید میکنه، که توضیح مفصلشو جلسه قبل دادم، حرف بسیار مهمیه که داره زینت های مازاد به خودش بند میکنه و ابداع میکنه، اینا رو ابداع زینت میکنه. مثلا فرض بکنی هی غذاهای مختلف، ژله‌های مختلف، اینه مختلف، اینی که من بچه‌م اینجوریه، اونش اونجوریه، من اون بگی من شوهرم اینجوریه فلان، اینا که میبینید که تو این ابداع زینت ها عملا چه اتفاقی میفته، میبینید اینا زمینگیر میشه نسبت به خانواده خودش، زمینگیر میشه. این یه نکته جدیه که تو ملاک مازهر این گنجونده شده. مازهر این چیز ظاهر معلومه، یه مقداری نه مابطنه دیگه، اینو مازهر نیست، شما خودت داری میری سراغ اون زینت هایی که لیعلم ما یخفینه من زینته، نه زینته نه ای که مخفیه، ولی شما داری اینا رو بروز میدی. خب که من بچه‌م اینجوریه، اونم اینجوریه، اینا میشینن تو مهمونیا و واقعا دل همدیگه رو خون میکنن و آخرش چیزی به نام خانواده داره متزلزل میشه. الان گاهی اوقات طرف میاد مثلا تو مشاوره میاد مثلا میگه من چه میدونم همسرم اینجوری، همسرم فلان جوری، هی چی شده؟ به خاطر اینکه یه دوستی داشته، یه رفیق داشته، یه خواهری داشته، یه چیزی، هی از همسرش گفته. این گفته اگر خلاصه اون زن گرفته و ما چی گرفتیم؟ یعنی تو این فضاست، نمیدونم دستپختشه، تو تربیتشه، تو اینکه طرف میاد میگه اومده گفته که من همسرم کتابای مطهری نمیخونه و ما دیگه به هم نمیخوریم، باید کتابای مطهری نمیخونه. چی شده؟ برای ما خیلی مطلب واضحه. این تو ادارهش مثلا ما اینجا چون میفهمیم چیه، مثلا میگیم خب تو اداره چیه؟ معلوم میشه که تو ادارهش یه نفری هست که مثلا یه خانومی هم مثلا کتابای مطهری هم میخونه، همکار ایشون هم هست، گاهی اوقات سوالای بینشون رد و بدل میشه راجبه چیز. بعدش هم این سیب دوست داره، اونم سیب میذاره توی یخچال مثلا. خب بعد این فضا فضایی که خانواده رو داره متزلزل میکنه. حالا اینی که یه بحثی که باید بحثای حکمرانیه، که یکی دعواهای ما با نظام حکمرانی هست که چه مقدار قانونگذار میتونه ورود کنه، یه بحث دیگه است. قانونگذار چه مقداری باید ورود کنه تو مسئله و آیا ورودهای اکتیو بکنه تو مسئله خانواده یا ورودهای پسیو بکنه و فضا سازی بکنه که خانواده تشکیل بشه، یا این یک کاری بکنه دیگه تو ادارات علکی بی جهت محرم نامحرم هم دیگه رو خلاصه ملاقات حضوری انقدر نکنن. خب اینا خودش تو نظام حکمرانی قابل بحثه. واقعا سر همین بحث مهر و فلان هم باز دوره یه دور اومد بالا، سر این بحث خشونت علیه زن در حقیقت باز دوباره مطرح داره میشه که ما باید قانون خشونت علیه چی دار مطرح بکنیم و بحث بکنیم و همه اینا و تصویبش بکنیم. اینی که اساسا قانونگذار چقدر باید ورود بکنه تو خانواده، این یه بحث دیگه است. اون بحث با حکمرانه که حالا سر جایش ما با دقیقت دوستان بحث میکنیم، بحثشو بندازم وسط، خود اطلاعات حقوقی میخواد راستش، اینو بذاریم کنار. ولی اینی که خانواده، حجاب یعنی خانواده، این چیزه، این مایه اصلیه و دشمنم دقیقا با این میجنگه. اینو که ببینید میگه حتی و یستعففنه خیر اللهنه، یستعففنه یعنی این که همین حجاب سرش هم در نیاورد، منظور اینه، نه این که عفت بورزد، یعنی بره مثلا همینجوری عفت بورزد، نه، وقتی که میگه اشکالی نداره ان یضعن ثیابهن، ثیابهن لباس روش مثل مانتو اینا رو در بیاره، این که نه یضعن ثیابهن کلا اوریان شود، این معنیش همچی معنی نمیدم، متفاهمی نداره، روایت زیلش هم گفتن، یعنی حجابشو برداره. یکی یه خانوم بی حجابی دختر خانومی به من گفتش که حاج آقا این حجاب، من حجاب ندارم اشکال داره؟ گفتم نه برای پیرزنه اشکال نداره. همچین بهش برخورد، نمیدونم خیلی تیکه بدی انداخت. خلاصه و یستعففن خیر اللهن، یعنی این نوع. حالا که این بحث با روایت های معیارش، که اینو باز هم تاکید میکنم امروز یه چیزی فراتر از حجابه، حمله تمام عیار به هویت طرف مقابل توی جنگ، دقیقا نقطه ضعفش رو گیرداری، داری لغت میزنیم نقطه ضعفش، چون که همش اون نقطه قوتش تقریبا نسبت به ما، یه جایی پیدا کردیم نقطه ضعف، داری حمله میکنیم از این نقطه ضعف، فقط هم یه جز این که نشان از یه نرم افزار داره. حالا چرا با مالزی این کار رو نمیکنه؟ چون اصلا نیومده تو جنگ، اصلا تو جنگ نیست. چرا با ما کلن این کار میکنه؟ ما چون تو وسط جنگیم، کسی که نمیخواد به جنگی پاشم کار نداره. بدونید حجاب زن مسلمان ایرانی الان چیه؟ این موشک خودش، هر کدوماشون یه دونه موشکن، فرقم نداره چه با حجاب چه شل حجاب، از این حیث چیز نداره، از حیث فقهیش داره، ولی از این حیث که دارن موشک پرتاب میکنن، همونی که موهاش مثلا جلوش بیرونه، ولی میدونن این حجابه، این حجاب داره برجد. برای همینه باز دوباره از این حکمت‌های آقا چیز عجیبیه، یعنی از ظرفیت شل حجابه آقا استفاده کرد. دیدین که تو 401 از ظرفیت شل حجابه، با این که ما پدیده‌ای به نام شل حجابی که نداریم، یا طرف حجاب داره یا نداره، درسته؟ ولی آقا از زاویه دیگری داره میبینه، این حکیم خدا وکیلی هرچند آدم نگاه میکنه از زاویه دیگری، از زاویه فقهی نگاه نمیکنه اینجا، و اینه شعل حجاب یعنی بی حجاب لازم فقهی. کمان که من یه موقع جلوی یکی از عرفای بنام گفتم خیلی شعل حجاب، همچین براق شد به من که برای چی میگی شعل حجاب، گفتم چطور شعل حجابی منانه بی حجاب دیگه. خب ولی آقا چرا میگه شل حجاب؟ چرا این پدیده رو اصلا، چرا ادبیات داد به این پدیده؟ تا حالا شنیده بودید عنوان منم شغل حجاب؟ من اصلا خود من نشنیده بودم. حالا کم حجاب، شغل حجاب، فلان. شغل حجاب دیگه چه صیغه‌ایه؟ این از زاویه معارفی نگاه کردن به قضیه است. چون که شغل حجاب قائل به حجابه. درسته قرمه سبزی نمیخوره ولی داره پیتزا رو میخوره دیگه. درسته پیتزای ما داره زره ولی غذاست دیگه وجد. یعنی اینو داره اول نشون میده. نمیاد تو بازی فقه که بگه دقیقت وجه و کفین، تو این بازی نمیاد. آقا میره رو بازی خانواده وای میسه، اینجا وای میسه. این دقیقا نقطه اثر خودشه. حسین نکته بعد از این با وقتی که میخواد حالا پیوندها رو درست کنه، اذن رو ببینید، یه بار کل سوره رو از این به بعدش نگاه بکنید، اذن، پدیده اذن رو در خانواده مطرح کرد. حالا اولا اینو داشته باشید بعدن مؤیداتش میگم. اذن معنی رضایت نیست. اذن خیلی غلیظ‌تر از رضایته. اذن یعنی اجازه میگیری. آی بچه میخوای بیای پدر مادرت بازی، تق 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 در میزنی، اجازه میگیری. ببینید این اذن اساسا غلیظ‌تره، چون که از مایه اذان و اینا هم هست. از مایه حالت اعلان داره. خب این پدیده رو تو خانواده مطرح میکنه. راجع به محرکات جنسی هم میگه دیگه. یعنی با این پدیده خانواده رو از زاویه محرکات جنسی میگه. که عنوان حلم رو بهتون گفتم این چیه، که میگه از فلان اینا در پدیده حلم. و یه نسبت به این که طرف صحنه ببینه که خواب ببینه. و یعنی کلن این از دیدن صحنه چیز نشه، که این خودش نشون میده که یک بحثی داریم ما توی خانواده، که توی خانواده هم هر جور نمیشه گشت. بالاخره مادر پدر نمیدونم خواهر برادر فلا اینا توی خانواده اگر این دقت بشه، این خودش جز محرکاته. بالاخره لباسایی که پوشیده میشه اینا توی خانواده تا حدی ممکنه بازتر باشه، ولی این مقدار که طرف رو هی تحریک بکنه، در حقیقت این گفتن تحریکات چی فرق هم نداره برای پسر یا دختر. طبیعتا برای دختر چیزتره، ولی تو این موضوع تو خانواده هم خودش یه پروتکلی داره. وجه بعد از این بحث میره سراغ قواعد من نصاب و بعدش میاد سراغ چی، یه بحث مهم و اونی که حالا من میخوام خانواده گسترده رو بگم. چرا؟ چون که من میخوام ولی گسترده رو بگم و خانواده گسترده. اون ولی گسترده بازم چیزش با اذنه. خب یعنی عنوانی که اونجا وجود داره اذنه، باز دوره یعنی باید اذنه بگیره. یعنی چی؟ یعنی شما باید یه جوری این ولایت در اجتماع رو یه جوری چیز بکنی که پر از معلوم باشه که آقا ایشون رئیسه. یعنی خیلی واضح باید معلوم بشه ایشون ولی جامعه است. باید نسبت به ولایت اذن بگیری، میری میای. بپیچی تو آیه بعدش داره، بپیچی بری نه. خب میخوای نیای توی جامعه، میری اذن میگیری که نیستی. بپیچی بری به عبارتی میان پیچوندیم رفتیم، پیچوندن رفتن نداره. شما باید این معنای که گفتم ولایت توش محبت اشراب شده و یک ریاست روحی اشراب شده. دقت بکنید ریاست روحی یعنی چی؟ یعنی مثل ریاستی که روح شما بر بدن شما داره انجام بده. یه وقت از ریاست شما یه ریاست کارگاهیه، یه امر و نهیایی میکنید به یه چیزی که برم اون کارو انجام بده. خب یه امر و نهی دارید، کارگاهیه. ریاست و ولایتی که در حقیقت تو اون خانواده گسترده وجود داره، که این خانواده ها موزاییکیه، اون دقیقا مثل این چیزای فراکتالی هست. نمیدونم دیدید که همون بالاش مثلا کلش یه شکل، میرید توش باز داره همون شکله داره تکرار میشه. خب این فراکتال ها رو دیدید یا نه؟ شکل فراکتالی. خب ببینید، یعنی کلش مثلا یه مثلثه، بعد میری توش هر چی ریز میبینی میشه مثلث مثلث باز دوره، این همون مثلثه. این همه اینها در کنار هم دیگه میخواد یه نظام بزرگ رو بسازه که کاملا تو در تو رفته تو هم دیگه، خب شدن خانواده با هم دیگه. اگر شدن خانواده با هم دیگه، اینا شدن خانواده که اصلا عبارت انما المؤمنون اخوه، یعنی طرح مبحث اخوت که ما یه چیزی داریم به نام اخوت دینی که عرضم کردم که در زمان حضرت مهدی و قبیل زمان ظهور اینجوری است که ارث در اخاه و فی الاذله تقسیم میشه، به برادران دینی میرسه. خب چه عجیبیه، یعنی میخواد بگی آقا ما یه چیزی داریم به نام برادر دینی، ارث بهش میرسه. خب یعنی قدری خود احکام متناسب میشه با موشه. چرا؟ چون که اون کسایی که دارن عملیات انجام میدن برادران دینی هم دارن این کار انجام میدن، نه برادران صلبی. لذا یک عنوانی به نام خانواده بزرگ جدی میشه. خب خانواده بزرگ جدی میشه. اینی که ما گاهی اوقات به دوستان تشکیلاتی میگیم آقا بخشی از پولتون رو تو تشکیلات خرج بکنه، این اون گاردیه که شما دارید میگیرید به سمت مهدویت، رفیق تشکیلاتی و تشکیلاتی، اون تشکیلات ربیونی که میخواد کار انجام بده، چون که تشکیلات ربیون کار انجام میده. اینا شما بیاید چیکار بکنید، اینو بردارید تو، یعنی پولو تو تشکیلات هزینه بکنید. بله اون مقدار واجبی که باید بدید به زن و بچه و فلان اینا بدید، تشکیلات یادت نره، تشکیلات رو یادت نره. یه جریان اخوت و برادری و فلان اینا تو اونجا الان وجود داره. خب اینجاست که اون موقع داره یک طرح نظام اخوت عجیب غریب که اصلا از حد اخوت دیگه بدره. میدونی چیه؟ اصلا خودتونه مثل رابطه دست میمونه با پا. الان دست با پا که برادر هم دیگه نیستن که، یعنی دوتا چیز مستقلی که با هم به هم دیگه کمک بکنن، اینجوری که نیست. دست و پا اگه پاتون بشکنه دستتون میاد زیر یه خم پاتون، به پاتون کمک میکنه و یه عصا میذاره زیر بغلش و اصلا هم فکر نمیکنه داره به پا کمک میکنه، که بعدا منت شوی سر پا که مثلا به عجل حواست باشه ما الان داریم کمک میکنیم، یادت باشه اگر ما دستمون شکست تو به جای ما بنویس مثلا. خب یعنی اصلا انگار داره به خودش کمک میکنه. چرا اینو میگم؟ به خاطر همون عبارت اولش که عجیبه. خب میگه لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم، از اشکال نداره برید از خونه خودتون چیز بخورید، مگه قرار اشکال داشته باشه؟ چند تا نکته است. اولا این همه مفسرین هم گفتن یعنی بی اذن، چون که با اذنش خورد اصلا لزومی نداره به این اقسام 11 گانه و همه میشه رفت خورد دیگه، میشه خونه همه میشه خورد. این اقسام 11 گانه چرا؟ این یعنی بی اذن، یعنی بدون اجازه، یعنی برو مایحتاج خودتو وردار. بعد اولش چیز عجیبیه، برو خودت تو خونه خودت، برو خودت تو خونه. چرا؟ اینا خونه ها خودت هم میگیرن. بعدش برای همین آخرش میگه فاذا دخلتم بیوتن فسلموا علی انفسکم، به خودت سلام بکن، چون خودتی دیگه، خودت به خودت سلام علیک بکن، وارد شدی به خودت سلام کن. خب چرا؟ چون خودته. این غیر اینی که یه سنفی رو که نگفته خیلی هم جدیه تو همین این یه کدوم ها رو نگفت، کدوم ها نگفته اصلا نگفته، یکی نگفته، بچه رو نگفته. خب یه تو خونه بچه اون که دیگه خونه خودته اصلا، مثلا اون که هیچی، اصلا اون که خونه خودته. میگه اون خونه بچه تو همین چیزه. این نوعی که ما با پدر مادرمون جوری تعامل کردیم که سر یخچال میخوام برن از ما اجازه میگیرن، این بدترین نوع تعامله تو این چیزا. خونه ما خونه بابامونه، خونه مامانمونه. باید اینو دقیقاً زن و شوهر بدانند. اصلا نیاز نبوده اونو دیگه بگه. خب که ها تو خونه بچه تون مثلا، خونه بچه نداریم که، خونه خودته دیگه، اون که خونه خودته، اون که هاچ خودته، گرچ اون که بذاره کنار. خب حتی این نکته که در حقیقت بقیه خونه هم به نوعی خونه خودته، تو همین این کنته اکلو ولا علا انفسکم انته اکلو من بیوتکم، عملا داره میگه همه اینا خونه های خودته. انگار یه جوری بعدی ها تفصیل این داره داده میشه، چون که این دیگه اصلا هیچ معنایی نداره در غیر این صورت. خب انگار خونه های دیگران خونه خودته. یخچال خونه، یخچال خونه است. خب انت اکلو من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امهاتکم او بیوت اخوانکم. این جایی که قرآن انقدر هی با تفصیل صحبت میکنه، معنیش تقریبا یعنی اینی که میخوام کشش بدم. خب و یعنی یه جور دیگه هم مثلا نسبن و سهرا میشود، مثلا یه جوری مثلا پیچون نشو، مثلا باید دوتا واژه تمومش کرد. اون تا میخوام کشش بدم یعنی انقدر مهمه، هی دارم حتی هی او بیوت فلان. آدم میگه بابا این بیوتشو حذف کن، فاکتور بگیر، بگو امام کن، خالات کن، فلان اینا، هی تک بیوت اینا، بیوت. ببینید حتی بیوت خالا، بیوت آبا، بیوت اما، بیوت اخوان کن، او بیوت اخوات کن، خواهراتون. خب با اینکه اونجا ممکنه شما بگید اون که مال داماده، خب ولی نه، این خونه خواهرتونه اینجا. بله بله نه. با ما خواهر ما زو خونش خونه ماست. خب او بیوت عماتکم، باز دور سر عمه همه، بیوت اخوالکم دایی، بیوت خالاتکم خاله، اما ملکتم مفاتحه، او یا کسی که کلید خونش دست شماست. شما کلا کلید خونه رو مثلا مصاحبت می‌کنید دست کی میدید؟ دست هر کی میدید معلوم باشه ندارین دیگه، دست پلیس نمیدید که، لو لو نمیدید دست مثلا خواهری، دست همسایه‌ای، دست مثلا به یکی مثلا اینا آشنا دیگه. میگه اونم اشکال نداره، این خونه خودشه دیگه، کلید دستشه. او صدیقکم یا رفیقتونه، دوستتونه، لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، تنهایی یا مثلا مهمونی داریم، مثلا مهمونی داریم میرید در یخچال خونه خودتو باز میکنی، باز میریم میخوریم با هم دیگه. فاذا دخلتم بیوتا، خیلی آیه عجیبه، عجیبه. فاذا دخلتم بیوتا، اینا هم واژه فسلم علی انفسکم، به خودت سلام کن، یعنی با سلام بیا وارد خونه، سلام علیکم، سلام علینا و علی عباد الله الصالحین در یخچال بکن. تحییتا من بابا فقها رو به زحمت انداخته، این آیه فقها رو به زحمت انداخته، میگه چقدر اینجوری میشه، زیاد میشه یا نمیشه، مثلا جمعی 80 تنش چقدر مثلا دایره این اطلاق تا کجاست، اینا فقها رو زحمت انداخته. این آیه آیه یه روحی داره، اون روح مهمتر از حکم فقهیشه. و اونی که مگه ما با هم رفیق نیستیم، همونه که گفتن مگه دست تو جیب هم دیگه نمی کنیم، گفتن نه دست تو جیب هم دیگه نمی کنیم دیگه، گفتن خب که برادری نیست که دست تو جیب هم دیگه نمی کنیم، جیب من و جیب تو نداره. الان شما همین مفهوم و اخوت توی خانواده، خیلی از خانواده اینجوریه، پول من و پول تو نداره، پول میذارن تو کشو دیگه، یا پول تو کارت دیگه، پول من و پول تو که نداره، خیلی خانواده هم اینجوریه، تو مفهوم اخوت همینجوریه دیگه، من و تو نداره، تو الان گیری بیا بیا این کارت. ما یه موقعی تو مشکان یه ده پایه شدن اینو بنا نهادن که دقیقاً یه کارت چیز درست کردن، یه کارت فی سبیل الله بودن، همه هم میریختن توی همه هم برمیداشت، هیچ ماه هم کم نمیاد، مثلا معلوم نبود کی میریزه توی، میشد ترکت فهمید، ولی کلن معلوم نبود، هرکی پول داشت میریخت اون کارت، هرکی هم کارت هم همه میدونستن، اون سی وی وی دو همه نشون میدونن، همه میدونستن، هرکی میخواست برمیداشت، هرکی میخواست میریخت. خب این کارت کم هم نیورد. ببینید اینی که مبارکتن، کلن این فضا فضای مبارکی است، مبارکتن تحییتن من عند الله، مبارکتن طیبتن، شما وقتی سلام داری میکنی این سلام قولا من رب رحیمه، یه قول از رب رحیمه، خب سلام که میکنی هم چیزیه، بعد پر از برکته، این تحییتی است که پر از برکته، چون داری سلام خدا رو میرسونی. ببینید خیلی نکته مهمیه، میگه فسلموا علی انفسکم تحیتا من عند الله، یه موقع از شما میگی سلام علیکم، یه موقع اینجا میگه وقتی وارده بگو سلام الله علیکم، خب یعنی انگار من از طرف خدا اومدم بهت سلام برسونم، یعنی داره فضا رو هی چیزی میکنه، پیوندشو عمیق‌تر و دینی‌تر میکنه، نگو سلام علیکم، بگو سلام الله علیکم، خب اینجوری، یعنی سلام خدا رو برسون اینجا، خب سلام خدا رو در اینجا برسون. من هر وقت این آیه رو می‌خونم هی تعجب میکنم، اصلا از این مدل برخورد خدا با این پدیده اخوت، شما الان این پدیده اخوت جدی بشه، شما الان یه تصادف بکنید قفرمون رو در بیار بیای پای میبینی داداشته آروم قفرمون رو تو و اه داداش شما این مثلا برن. اینایی که به هم فوش دقیقا خواباور میدن این فوشا، این اصلا تصوری از اخوت نداره که همچی فوشای کشداری میدن. با خب این برادر آدم مثلا چرا فوش کافدار میده، اینجوری فوشای خواباور میده، چرا این فوش آدم یه خورده ناراحت میشه دیگه. اینی که شما حتما این کار رو ببینید داداشته مثلا میره هم دیگر بغل میکنه جمع نهیدم چطوری برای چه و درمه دیگه همچنان خوب زدی مثلا اینجوری میشه اصلا مدل عوض میشه دیگه، همون جوری که توی خانواده مدلش عوض میشه اینجا مدلش عوض. تحییتن من عند الله، مبارکتن طیبتن، ما اینو تو مشکات امتحان کردیم، از چه ها میگفتن غذا کمه، غذا پرسش کمه، بودم یه راه داره بریزیم تو مجمع از این دامنش بخوریم، از چه بودم آجا این چه حرفی چیه، بودم بریزیم بخوریم غذای چهار نفر رو ریختیم تو مجمع از دامنش همه خوردیم، ده نفر خوردیم غذا و سیر شدیم. این همون برکتیه که خدا تو اخوت میده، این برکت. اگه هر کی سفره رو بکشه طرف خودش، خب اینجا خدا برکت نمیده. ببینید تو همون آیات اف که تو همینجا بود یادتون هست یه آیه مهمی که داشت، ولی عفو ولی یسفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم، حالا میگه من میدونی کی میبخشم، وقتی که ببینم تو میبخشی، اگر تو میبخشی منم میبخشم. ببینید اصلا این مفهوم که تو سوره اعراف هست یا حالا چون آیاتش آشناس، که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، ما برکات از آسمان میاریم. یعنی چی؟ یه رزق زیاد تثبیت شده. میدونی که برک به اینجا چیز میگن، به اینجا شطور میگن، که یه موه خیلی نرم چیزی هم داره، که این پارچه برک یا پارچه برکی رو از این اینجا سینه شطور دقیقا میگیرن. این چرا اینجوری میگن برک؟ چون که شطور نمیم دیدی یا نمیخواد بشینه اول اینجاشو میزنه به زمین، خب بهش میگن برک، به این دلیل، چون که یه حالت دوام و ثبوت پیدا میکنه. اگر این خون تو بدن بچرخه به همه بدن، اگر هر کی واسه خودش خونو بکشه همه بدن منفجر میشه، خب میگن برکت پیدا میکنه. واقعا ما مفهوم به نام برکت رو کلن به فنا دادیم، اصلا این مفاهیم اینجوری رو. شما این آیه سوره طلاق رو بیارید. بله 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 آم اینو با این آیه بگم چی میشه؟ پیوندش با هم چی کار کنم؟ آها صحبت لا تدخل بیوتن غیر بیوتن حتی تستن. آیه 2-3 سوره مرکه طلاق رو ببینید، صفحه 558 حتی پایان آیه 2 رو ببینید. آیه معروفیه دیگه که پیغمبر مرتب میگفتن اینی لعلم و آیتن لو اخذ الناس بها لکفتهم، مردم بگیرن کفایت میکنن. خب این آیه چیه؟ آیه اینه که اگر یتق الله، یعنی چی؟ یعنی تو مسیریابه و نشان و بلد و اینا مسیر رو بزنی، مقصد رو بزنی، مقصد رو بزنی، نت هم وصل کنی. خب یعنی مقصد رو درست بزنی، نت هم وصل بکنی، قطعا درست به مسیر نشون میده. خب و ما اساسا اگر به هر ورود ممنوعی هم بخوری میدونی که آقا بالاخره عاقلی که اینا چیز کرده لابد نمیشه از این ور ورود ممنوع هم ورم بزن ورود ممنوع. خب بالاخره یه رای داره دیگه اینا که میگه اینو چیکار بکن، اینو به من یتق الله یجعل له مخرج، خدا بنبست خارجش میکنه اینا. این برای هم فرد هم برای جامعه است. این همون برکاتیه که از آسان و یرزقه من حیث و لا یحتسب. آقا تو همین بحثای حاکمیتی میگن آقا شما میشید حساب میکنید اینو هم بذار توش، یعنی ما یه رزقی داریم یحتسب، این چیزا که یه رزقی داریم از فضل لا یحتسبه. خب از آسمان میاد اون رزق، مماتون به طول عرض و زمینی و بکاریم و در بیاریم و چقدر در میاد و این چیزا هم نیست. اینو توی چیز بذار. بله خب این بده دیگه. ببینید ما چطور میتونیم با دشمنان خودمون مبارزه بکنیم؟ وقتی شما اعتقاد داری یه سیستم دیگه‌ای حواسش به ما هست، خب که اون تحت چیزای ما قرار نمیگیره، تحت محاسبات ما نیست، کلشو میشه به عنوان وعده گذاشت تو معادله که آقا به من گفتن اینوری برو میرسی، بعد من برم نرسم، بعد خدا بگیم خب عقل داشته حالا من گفتم. یا آقا من اینو در مورد چه آدم عاقلم قبول نمی کنم، خدا میگه اینوری برو میرسی، این نشانه اینا میزنی میگه این رو بری میرسی به این مقصد، بعد من نرسم آخر بگیم خب نرسیدی که نرسیدی به من چه نرسیدی. یا اینا رو ما راجب تو عاقل قبول نمی کنیم، راجب خدا که میگه و من یتوکل علی الله، یعنی بدی سر و بالا و او حسبه. ببینید من بارهای مثال زدم، برنامه این بازی های میز رو دیدید دیگه، ماز که قراره این خرگوشه بره برسه به حویجه، اگه واقعا خرگوشه قرار باشه برسه به حویجه بدبخت میشه. خب تو این کوچه پس کوچه ها اینجوری، شما اگه حلش کنی چون که میبینی سفر رو از بالا، این کار ندونی به هم دونی خط رو اینجوری اینجور میکنی میزنی به نبیج، وقتی سرتو بگیر بالا، سرتو میگیری بالا یه خبر دیگه است، برکت وجود داره اینجا. خب جامعه سرتو بگیر بالا و من یتوکل علی الله فهو حسب، برام خیلی راحت میگه نری توی صلحا، نری های مذاکرات صلح تو پایشیا، ولا تهنو و تدعو الی السلم، چرا به انتم الان چون برتری، میگه من کجام برتره، میگه الله معکم، خب من با تو هم، ولا یترکم اعمالکم، به اعمال تر نمیزنم که عواتو دارم دیگه، اعمال موتور واقع نمونه که تکدن، خب من هستم دیگه. خب این چیه؟ این مال کسیست که اعتماد میکنه یه چیزی هست. خب یه پول لذا و یرزقه من حیث لا یحتسب، میگه آقا برید، وقتی که میگه برید در یخچال هم دیگه بخورید، سر انباری هم دیگه برنج بردارین، اینو وقتی که میگه این سلام رو شما بکنید به خودتون وقتی که دارید میرید اونجا، معلومه خونه خالیه دیگه. خب این بحث خونه خالیه. خب اونی که برام میگه فسلم و علی انفسکم، اون آیه‌ای که شما میگید، اون میگه حتی تستأنسوا اهلا. ببینید اینجا خونه از پره، آدم میخواد وارد برای خونه، معلوم باید سلام بکنه، تا بعد یه جور سلامی هم بکنه که سلام ورود باشه، اذن داشته باشه این توش، یعنی یه انسی با این خانواده داشته باشه. یه دیدید این کارهایی که ما میکنم، یا الله یا الله، یعنی یه جور این سلامه توش پر از اذنه که آقا، بعدش هم تازه مستحباتش زیاده، مثلا که آقا شما وارد یه خونه‌ای شدید چیز بکنید، وارد یه خونه‌ای شدید، خلاصه میگن مهمون خر صابخونه است، بیشین یه جایی که صابخونه میگه، این تو روایات ما زیاده، یه جایی باید بشینی که صابخونه میگه، چون که ممکنه اوراتی وجود داشته باشه نمیخواد تو ببینی، بذار هی اصرار نکن، نه دیگه من همینجا میشینم، نه بابا نمیخواد تو اینجا بشین، برو اونجا بشین، خب هی داره توازن کنه، من اینجا میشینم، حالا ممکنه یه چیزی اینجا کذیبه، مبل شکسته است، نه روبروی دقیقاً آشپزخونه است، نه هر چی که هست، میگن اینجا تو حد استیناس پیدا بکنی با اهل تا بتونی وارد بشی و نمیدونم همینجوری، اینم بازم حریم خانواده است، نمیتونی وارد، میگن تستأنسوا اهلا، نداره اهلی وجود نداره، کلیدم که دست توه، یه سلامی به خودت بکن و بعد برو تو، یا علی. خب اونی که معلومه اون موقع چیو ور میداره، ببینید با فرهنگش دیگه، فرهنگش اگه نباشه به یعنی ضایع میشه. ببینید حتی تو اینجا مثلا دست جراحت پیدا میکنه، همه خونو ور نمیداره ببره اونجا، که یه مقدار بیشتر خون رسانی میکنه و اینکه زخم بهبود پیدا بکنه، فقط همین. یعنی میخوای چی بکنی؟ نه اینکه برو بخور، مثلا جارو کن خونه رو، بیا مثلا یا وردار بیار مثلا تو خونه خودت، و اینکه اصلا خلاف اون مثلا مرام و فرهنگ حاکم، و این رو هم بدان که چیه، این میشه مبارکتن طیبتن، میشه مبارک طیب، اون موقع است که شما با یک رزق بابرکت اولا طرفی، رزق بابرکت میشین، که اینا ما امتحان کردیم و 10 نفر نشستن غذا 4 نفر خوردن و همه سیر شدن. تو بعضی از روایات ما یه چیزایی داره که اصلا چیده، خیلی عجیب غریبه، همین رزق بابرکت، یعنی شما حتما بهتون رزقای بابرکت یا بیبرکت دیست، مثلا طرف میاد حتی اعتقاد و این چیزا نداره، یا جا پوله میاد ولی زایه میشه میره. یه نفر همین اخیر تو حرم حضرت عباس جلو من رو گرفت، پول در میاد ها جا، خیلی هم در میارم، ولی یه پاپاسی تو جیبم نیست. بعد من ردشو گرفتم که چیه، آدم نماز میخونه، گفت نه. بعد دیدم ارتباطات زایه هم داره، کار بدی هم میکنه و مثلا این چیزا فلان اینا، چی آره همون خلاف کاره، این چیزی که گفتش که گفتم خب بخاطر این کار هاست که اینجوری داره میشه، خب یعنی من نکنم، خودش میفهمید این برکت نداره، یعنی پول در میاد اصلا نیست. آقای قرائتی مثال خوب میزنه، میگه که شما نیا کنید این گوسفندا عمدتا یه قلو میزان، و این سگ ها عمدتا دقیقاً چه 5 قلو 6 قلو 7 قلو مثلا 10 قلو اینا میزان، این گوسفندا رو همش میکشن میخورن، کسی هم سگ نمیکشه بخوره. خب ولی این گوسفند، برای هم گوسفند میگن برکت، این گوسفند برکت داره، یعنی اینقدر که این گوسفند رو میکشن فلان اینا، من این نسلشون چقدر زیاده این گوسفندا. از اون طرف سگ ها اینجوری نیستن، علی رغم اینکه که نه کسی سگ میکشه بخوره، سگا هم شیشم خلو هم شیشم، بعد سالی هم نمیدونم انگار بیش از یه بار میزان. اینا میبینید اینا نسل سگ ها انقدر کمه. میگفتن این نشان برکت این گوسفنده. بعضی مثلا ما اینی که حضرت عیسی میگه و جعلنی مبارکن اینما کنت، هر جا هستم مایه برکتم. بعد اینجوری ما دیدیم از اساتیدمون اینجوری در اونجوری کار میکنه، اونجوری خدا جمع میزنه، چجوری این کار رو میکنه، چجوری این درس ها رو میخونه، چجوری این کلاس ها رو داره، چجوری این کارهای اجتماعیشو میکنه. میبینی میذاری جلو هم دیگه وقتش برکت داره، همین، هیچ توضیح دیگه ای نداره. بعد میبینی درگیر مریضی فلان هم هست، درگیر مریضی، یعنی اینجوری نیست که همه چیش اوکی الان، خب به مثلا فقط داره الان درس میخونه کار میکنه و میبینی برکت پیدا کرده، یه دعای خیری هست پشت سرش، یه چیزی هست، یه شیرین کاری کرده، یه جایی یه کاری کرده، زندگیش برکت پیدا کرده. این میبینی این همون مفهوم برکت. اینا رو میگه بعد میگه کذالکه یبین الله لکم الآیات لعلکم تعقلون. من اینا رو گفتم بشین فکر کنی خورده، اصلا یه تگ زده تهش که آقا بشینید راجع به این مسائل فکر کنید خورده، که اصلا من چرا همچین پیوندی و همچین چیزی درست کردم. بعد که اینو درست میکنه میره سراغ ولایت طولی، باز دوباره با مفهوم اذن، میشه آیه 62، جایگاه ولی که من عرض کردم جایگاه رسول رو این یادتون هستی گفتم اون جایگاه الله نیست دا، جایگاه رسول خودش یه جایگاه خودشه، یه جایگاه رفیعیه. کسی اگه با جایگاه رسول شوخی کنه، بازی بکنه، بپیچونه این جایگاه رو، یه کاری بکنه این جایگاه رو بپیچونه، این ته بد عاقبتیه. کسی به جایگاه رسول الله تعرض کنه، توضیح مفصلش رو عرض کردم قبلا، این جایگاه جایگاه ولیه، جایگاه ولایت فقیه الان، مگر اینکه این جایگاه رو غصب کرده باشه. خب وگرنه این جایگاه چنان جایگاه رفیعیه که کسی تعرض بکنه، به پایین تر از اینو تعرض بکنه پوستشو میکنن. خب پوستشو میکنن، اگه مؤمن باشه که تو این دنیا پوستشو میکنن، حتی به پایین تر از اینا، به یه ولی الهی توهین کنن. شنیدید اون داستانی که یکی از اصحاب امیرون مؤمنین عقرب نشستن؟ شنیدید نو؟ نشنیدید؟ عقرب نشستن، بوده بوده اومد پیش مولا و عقرب نشستن بودن، بودن نمیمیری، رفت و دو ماه بعد اومد گفت مردم آرام که پشتن و برگشت اومد و خلاصه اومد بعد بوده داغون داره میکنه این جای نیش عقرب ما رو، خلاصه زندگی ما رو پیچونده. حضرت بودم میدونی چرا خوردی نیش عقرب؟ اون نه، بودم فلان مجلس نشسته بودی داشتن سلمان رو مسخره میکنن، چیزی نگفتی، چیزی نگفتی، این نیش اونه، شد نیش عقرب. این گاهی قد ما یه جایی تو همین مشکات خدا انقدر یه حرفی راجبی بزرگی زدیم، بعد هم نبودیم بیرانی یه حرفی زدیم، بعدی نبود، یه حالت طعنه مانند بود. اومدیم بریم نماز، پامو کردم تو کفش، یه دونه زنبور گاوی تو کفش بود، رفت تو کفش، وای منتظر بود من این طعنه رو بزنم، این زد نوک پام، یادم پام سوخت، آوردم دیدم اصلا پام جدا نمیشه، یعنی با زور جداش کردم. یعنی اینا که تازه مال این دنیاشو این چیز، حالا چه برسد به جهنم و اینا، کسایی که این مقام رو بزنه داره به جایگاه رسول توهین میکنه، واسه عکس خدا رو داری پاره میکنه، واسه حواست باشه وقتی که داری به جایگاه توهین میکنی. این همونجاست که مکان القیم بالامر مکان النظام من الخرز، تعبیر امیرالمومنین میگن مکانی که اینجا هست مکان نخ تسبیحه، نخ تسبیحه. فاذا قطع النظام تفرق الخرز و ذهب ثم لم یشتم به عذافیره ابدا. میگن اگر اینجوری بشه که تسبیح نخش پارا بشه دیگه هیچی باقی نمیمونه دیگه تسبیح، ولو اینکه دونای تسبیح وجود داره ولی دیگه چیزی به نام تسبیح وجود داره. این از اون جایگاه رفیع ولایت که اگر واقعا کسی تعرض کرد، خواسته یا ناخواسته، خب اگه خواسته که بره تو کنه، ناخواستم تو چیکار بره درستش کنه. ما یه موقعی گفتیم فیک الاسد، بعد من نمیدونستم آقا گفتن عین یوم الله عین الاسد، بچه ها اومدن گفتن آقا شما گفتی چی فیک الاسد، آقا گفتن چی آقا در اولین سخنرانی باید درستش کنم، یعنی یوه آدم بمیره بد آقاد میشه اینجا. ما هم گفتیم آقا همونی که آقا گفتن تا توضیحش، همون توضیحی که از همون سر جاش توضیح خودش، این توضیح سر جاشه. آقا هم نسبت به این که بالاخره ما به آمریکا یه حمله کردیم از این جهتش گفتن، و یعنی نه از جهت تناسبش، تناسبش خودشون هم فرمودن نداشت تناسب، صد درصد هم فرمودن نداشت تناسب که نداشت، برای همین گفتن که این چیز نبود. این حالا انتقام یه سیلی مثلا ما زدیم، مثلا آدم خواستش که توبه داره، نخواستش هم واقعا باید بره چیز بکنه، تدارک بکنه. اینجاست که یه جایگاه رفیع به لحاظ اذن کرد کردم. اذن یعنی چی؟ اذن یعنی اعلان رضایت، یعنی معلوم میشه که آقا من اگه این کارو نمی کنم یه مطلبی وجود داره، یعنی جامعه باید اطلاع داشته باشه از این قضیه که تو نپیچیدی بری، چون که تو میتونی به قول آیه قبل آیه بعد 63 ببینید، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعدکم بعضا، شما رابطه های خودتون با هم یه اصلا شبیه رابطه شما با ولی نیست، اصلا خودتو قاطی بازی نکن یه چیزی مثلا فکر کنی الان من میتونم مقایسه میکنیم و تو یکی میگی من دوتا میگم و فلان، اصلا اینجوری نیست. حالا در توضیحش هفته بعد این سوره حجرات رو میخونم. ببینید یه جایگاهی درست کرده، این جایگاه مهمه، جایگاه ریاست نیست، جایگاه ولایته. این جایگاه میگه قد یعلم الله الذين يتسللون منكم لواضا، گاهی اوقات ممکنه بپیچی بری یا علی پوستت کنده اگه همچی کارایی بکنی که بپیچی بری. خب ممکنه هم کسی مثلا متوجه نشه، ممکنه هم اینجوری باشه، ولی اذن نداره. اذن یعنی اونجایی که تو قشنگ مشخصه که میخوای بجنگی میخوای نجنگی، عذر داری، هر چی کرد باید واضح باشه که تو تحت ولایتی، تو مأمور ولی هستی، تو تحت تدبیر ولی هستی. حالا اگر اینجا نمی جنگی اینجوری نبوده که مثلا دلم نمیخواد برم بجنگم، چیه خودم انرژی خودم دلم نمیخواد برم جنگ، دلم نمیخواد فلان کارو، دلم نمیخواد نداره. این روح میگم تدبیر روحانی داره میکنه بدن رو. اینجوری نیست که مثلا من یه چیزی بخوام میخوام دستم بلند کنم، دست میگم من نمیخوام بلند شم. اینجاست که میگن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره، یا چه اختیاری داره؟ اینا یه چیزی گفتن میخوام میخوام دستم بلند، اگه دستم بلند نشه یا مثلا من نمیخوام، یه همجوری داره اینجوری. خب این سندرم دست بیقراره دیگه، این که نمیشه اون پیکره واحد واسه خودش بی اذن داره این منور میره. اگر اقتصادی ما هم چی فکر بکنه، دانشوی ما هم چی فکر بکنه، صنعتگر هم چی فکر بکنه، رابطه و اخوت و طلبه هم چی فکر بکنه که آقا من برای خودم علم برای علم که نمیتونم برم دنبال علم برای علم، یعنی چی؟ از این طلبه ها چی میخونی؟ معانی حرفیه. خب الان کجا رو میخوای حل کنی؟ الان میشه بگی تو این دغدغه آقا کجا رو گرفتی الان؟ آقا من عاشق معانی حرفی هم. برای چی عاشق معانی حرفی؟ که چی؟ تو برای چی عشقت از اینجا داره سرچشمه میگیره؟ تو که اینجوری نیست که کاری از بار او رو بر نداری و اذن نداشته باشی نسبت به او و بعدش چیه؟ این بچه‌های مشکات اومده بودن همون اول گفتن آجا هدف شما از چیه حضور مشکات چیه؟ گفتن خاک بر دهن من. آجا چه زور گفتیم مگه ما من باید هدف داشته باشم؟ باید برید بیانات آقا در مورد حوزه رو بخونید ببینید اهداف آقا چیه. اگر میخواییم سند بنویسیم باید اون بشه سندم، نه من بگم تا بشه سند، باید او بگه تا بشه سند. خب اینو دقت کنه، این جایگاه جایگاه اذنه، یعنی او باید بگوید که من از حوزه چه توقعی دارم که بشه سند. خب من بگم چه سند؟ خب چون با چه حجتی میخوای از اینو بری، این مسیر بری؟ این مسیر اصلا بیارید این چیزا این آیارم ببینیم تمام. اینی که هی ما میگیم جنود الهی پیروزه، سوره معارکه صافات رو بیارید صفحه 452، اینا وعده داره، نه اینی که شما همجوری واسه خودت میشی جنود الله. از آیه 171 ببینید، منظورم آیه 173 صفحه 452، یعنی از اونجا ببینید داره ولقد سبقت. ببینید سبقت کلمتونا یعنی اصلا دیگه محرومون شده، این یه چیز بسته شده معلومیه. ولقد سبقت کلمتونا لعبادنا المرسلین انهم، انهم یعنی کی؟ این مرسلین دیگه، انهم لهم المنصورون، اونا اونا دارن نصرت میشن. خب و ان جندنا لهم الغالبون، این نصرت میشه غلبه جنود الله و یعنی اون جایگاه داره نصرت میشه. شما اگر ذیل او داری خود تعریف میکنی با نصرت وحشتناک مواجهی، با نصرتی که خدا ولیشو میکنه. خب او داره نصرت میشه، تو اگر خودتو ذیل این گذاشتی که حالا بعدن من دارم مفصل ترش عرض میکنم اصلا مفهوم ذیل و حزن چیه که تو شیطان و فلان نام هست، اگه اونجوری تعریف کردی خودتو اون موقع این جامعه معلوم تکلیفش معلوم، اون موقع این نصرت های الهی میاد. جنود الله اینجا غالبا هی میگه ان جندنا لهم الغالبون، آقا این قبل داره ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون، اون منصوره که تو غالبی. اگر حزب الله غالبه، حزب الله کسی، حزب الله کیه؟ بله و من یتبلل الله و رسوله و الذین آمنوا و ان حزب الله هم الغالبون، یعنی کسی که اونو قبول کرده اینه وعده داره. و اینه شما همه تلاشاتون وعده نداره اصلا، حتی تلاش های دینی شما وعده نداره. کی گفت تلاش دینی شما وعده؟ کجا اینو گفتن که شما اگه برای دین تلاش کنی وعده داری؟ اگر در راه ولی تلاش بکنی وعده داره، و اینه شما در راه دین تلاش بکنی وعده نداره، اینه که وعده داره. این از اون، برای همین سوره شعرا پر این معنیه، فاتقوا الله و اطیعونه، فاتقوا الله و اطیعونه، منو باید اطاعت بکنی. همه پیغمبران حرفشون همین بوده، منو اطاعت کنید، من انصار ری الالله. بعد میگن قال الحواریون نحن انصار الله، انصار ری الالله. این جایگاه ببینید جایگاهی که اگر خدشدار بشه، حتی آدم میبینه گروه های مذهبی و دانشجوی و فلا اینا برای خودش برنامه خودشو داره، هیئت خودش، یعنی یه جایی که مثلا تعارض میخوره بعد کارو خودشو میکنه، آدم میگه ای اوف بر تو، یعنی آقا میگن غمه نزن تو غمه میزنی، اصلا که چی مثلا، اصلا تو کجای قصه ای الان؟ میگن لخ نشید، میگه نه من لخ میشم، یعنی تو اصلا آدم فهم میکنه تو اصلا کجایی هارداسان، الان کجای این مجموعه دینی الان؟ و نه ما جزء محبین و عاشقان هستیم، و جمعش کن و کارهای ولی رو انجام بده، این همه کار زمین مونده تو علم، تو همون، تو فناوری، تو همون، تو اقتصاد، همون، تو طلبگی همونه. من واقعا به همین رفقای طلبه خودم شاگردان خودم میگم ببینید داره چی مباحثه میکنه، داره برای چی مباحثه میکنه اینا رو، که چی مثلا میخوای کجا الان کدوم کار الان ولی رو میخوای بری انجام بدی، بگو بعد برو اون کار رو بکن. این از اون چیزاییست که جایگاه اذنه. اذن یعنی واضح شما باید مشخص بکنی نسبت خودت به ولی، واضحه که من این کارا رو دارم از ولی را میندازم. اگرم را نمیندازم بی لابد یه عذری دارم، خب لابد من یه عذری الان دارم که اینو گفتم فعلاً لمن چه اعتمن هم، بس تازه باید این عذری که دارم بری بزنی تو سرت مثلا. خب ولی من ولی رو میپیچونم ما نداریم مثلا این دیگه. حالا بعدن جلسه بعد انشالله میشه جلسه آخرمون تو این سوره که من همون انما المؤمنون رو بتونم توضیح بدم که خیلی مهمه چند عبارت این مدلی داریم، هم این اذن رو که هم دیگه باز بکنم و انشالله سوره به پایان برسد. صلی الله علی سیدنا محمد.